با اعلام ساعت 19 از پخش شبکه رادیویی گفتگو شما را دعوت می‌کنم همراه باشید با مجله تحلیلی خبری بدون خط‌خوردگی.
می توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی، بدون خط خوردگی.
با نام خدا، سلام و عصر بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی. شما میتونید از طریق سامانه پرمکی 301035 درباره موضوعات مختلف نظر بدید. همینطور میتونید از طریق شماره 162 رابطومی سازمان صدا و سیما با این برنامه در ارتباط باشید. اگه قصد دارید برنامه بدون خط خوردگی رو زنده بشنوید، یعنی که شنونده این برنامه در اوقات فراغتتون باشید، یعنی که از آرشیو برنامه های قبلی بدون خط خوردگی استفاده کنید، میتونید با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو شنونده رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی باشید. و اما موضوعات که در برنامه امروز بدون خط خوردگی به اونها خواهیم پرداخت. در پرونده هفته ابعاد مختلف همکاری 25 ساله ایران چین رو بررسی می‌کنیم. رصدخانه انتخاباتی، شهادت دو محیط‌بان در زنجان و خواسته فعالان مدنی، واکنش ها به اظهارات سفیر فرانسه در تهران و گفتگوی راهبردی بغداد و واشنگتن. خب همراهان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو 19 و 3 دقیقه است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امروز رو بشنوید.
سیاست بدون خط خوردگی.
خب در پرونده هفته که شب گذشتن بهش پرداختیم و انشالله در شبهای پیش رو هم بهش خواهیم پرداخت، در خصوص ابعاد مختلف تفاهم‌نامه همکاری 25 ساله ایران چین میخوایم صحبت بکنیم. شب گذشته صحبت‌های دکتر جلیل رحیمی رو شنیدیم از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس. بخش‌هایی از این گفتگو رو همکارانم آماده کردن، با هم می‌شنویم. برمیگردیم گفتگو رو با دکتر ابراهیم رحیم‌پور از معاونین سابق وزارت خارجه کشورمون آغاز می‌کنیم.
آمریکایی‌ها شکست رو پذیرفتن و علناً اعلام می‌کنن و با یه دستپاچگی این قرارداد چین که اعلام شد شروع کردن به تخریب، چون برداشت اونها این هست که مبادا بتونه این همکاری‌ها و این حجم از به اصطلاح سرمایه‌گذاری‌های مشترک اقتصادی فشار تحریم‌ها و فشار غربی‌ها رو به شدت کاهش بده و ترس اونها اینه که ما بتونیم فضای مقاومت در داخل رو که تا الان داشتیم الان هم همکاری‌های بین‌المللی رو به این اضافه کنیم و به عنوان یه قدرت اثرگذار در خاورمیانه و جهان بتونیم مسیر خودمون رو بریم. این دستپاچگی به اصطلاح غربی ها یا معاندین یا بعضی از افرادی که دامن میزنن به تخریب این همکاری ارزشمند برای روابط ایران و چین به این دلیل هست.
خب بخشی از صحبت های شب گذشته آقای دکتر رحیمی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس رو در خصوص تفاهم‌نامه همکاری ایران و چین شنیدیم. الان هم میزبان آقای دکتر ابراهیم رحیم‌پور هستیم از معاونان پیشین وزارت خارجه کشورمون. جناب رحیم‌پور سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام عرض میکنم، شما خسته نباشید، خیلی ممنون.
متشکرم. خواهش می‌کنم کمی هم بلندتر صحبت بفرمایید که با کیفیت مناسب‌تری صحبت اصلی رو بشنویم. آقای دکتر رحیم‌پور، از نگاه شما در واقع امضای این تفاهم‌نامه چقدر میتونه در چارچوب توسعه رویکردهای اقتصاد ملی در کشور تاثیرگذار باشه و بفرمایید که چقدر این مسئله میتونه بر به حال ظرفیت‌های دو کشور در سطح ترتیبات منطقه‌ای هم اثرگذار باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اشهد موضوع مورد بحث قرارداد 25 ساله ایران و چین طبعا تازه شروع شده و فکر میکنم خیلی سریع ما نمیتونیم نتیجه گیری بکنیم.
بله،
یعنی در عالم سیاست، یعنی شغلی که بنده داشتم، ما میتونیم یه اهدافی رو ترسیم بکنیم و روی اون اهداف برنامه ریزی بکنیم به جلو بریم، ولی اینه که فکر کنیم 100% خواسته های ما یا خواسته های طرف مقابل بدون توجه به دیگر تحولات به جلو میره و همون سبکی که برنامه ریزی کردیم هم چیزی نیست. ولذا در مورد این امضا، خب شروع کاریه، خب نیتم، یعنی نیت ما طبیعتاً یه نیت خوبی در اوج وضعیت بد اقتصادی مونه، یعنی به تعبیری یه مقدار ریشه های به اصطلاح عقیدتی هم داره، بایستی به عقبه لشکر دشمن نگاه کرد، یعنی همین وضعیت موجود موجب نشه، موجب زمینگیر شدن ما به عبارتی نشه. از این نظر خب یه اهدافی رو ما داریم، یه تفاهمات اولیه‌ای رو با چین کردیم، اونم در همین وضعیت، اینه که آمریکا یا بالاخره دیگران ناخشنود هستن. خب طبیعیه، آمریکاست، یعنی آقای بایدن، حالا ترامپ رو هم که پشت سر گذاشتیم، سه تا کشور رو در نطق اولیه‌اش اسم برد: روسیه، چین و ایران. خب بله، طبیعتاً به همه حرکات این کسانی که حالا رقیبن، دشمنن یا هرچی هستن از جهت آمریکایی‌ها، خب اینا حساس هستن و بالاخره موضع‌گیری میکنن. این خب طبیعتاً ما رو هم نبایستی خیلی غره کنه، ما بایستی متوجه حرکتمون با چین باشیم و در این شرایط هم قرارداد معتبری ببندیم که انشالله بستیم، و همین که برنامه‌های بعدی که بر اساس اون قرارداد بایستی بریزیم و دقت بکنیم.
بله،
در اجرا متوجه باشیم که چی کار باید بکنیم. حالا این قصه سر دراز دارد، به تعبیری 25 ساله هستش و خیلی کارهای دیگه باید بکنیم. ما الان نمیتونیم جشن پیروزی بگیریم، ما یک نوید و یک علائم مثبتی رو داریم میبینیم و خوشحال هم هستیم، ولی اینی که حالا مخالفین این رو مثلا ترکمنچای می نامند و موافقین هم اینو یه معجزه می دانن، من با هر دو اینا موافقت ندارم و فکر میکنم بایستی با حوصله، تدبیر و آینده نگری. اضافه این که ما در کارمون اعتقاد داریم خیلی اثراتی که از جانب دیگر اثر میذاره روی رفتار و مسیری که ما طی میکنیم، و لذا این که خب فردا چه اتفاقی میفته، همین کرونا به کجا میرسه.
بله،
یا خود آقای بایدن توی این مسیری که داره میره چقدر به اهدافش میرسه، یا اروپایی ها که حالا یه مقداری کج‌سلیقه‌ای هم با ما انجام دادن چقدر فرق میکنن، و یا عربستان با ما چگونه رفتار خواهد کرد در آینده نزدیک. اینا همه اثر میذاره، یعنی
بله،
ما هیچی رو نمیتونیم، یعنی به قول معروف معادله یه مجهولی نیست، معادله چند مجهولیه، و این مجهولا وقتی که معلوم بشن و یا تغییر پیدا کنن طبیعتاً ما میتونیم اون وقت قضاوت بکنیم.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر رحیم‌پور به خاطر توضیحات ارزشمندتون. با جناب علی خداحافظی می‌کنم.
خدا.
عصر شما بخیر باشه.
خدا.
از آن شنونده نگاهی داشتیم به ابعاد تفاهم‌نامه همکاری 25 ساله ایران و چین. آقای دکتر رحیم‌پور از معاونان پیشین وزارت خارجه کشورمون در این بخش با ما همراه بودن. خب اصلا شنونده ساعت 19:10 است. یکی از خبرهایی که خیلی مورد توجه قرار گرفت امروز در رسانه‌ها و بازتاب زیادی هم داشت، موضوع سفر نخست وزیر کره جنوبی به تهران هست بعد از در واقع توقیف نفتکش کره‌ای به دلیل آلودگی زیست محیطی در آب‌های ایران. هیئت‌هایی از کره جنوبی به تهران سفر کردن. سفر نخست وزیر کره جنوبی به کشورمون هم نشون میده که به حال این بحث از نگاه مقامات سئول حائز اهمیت هست و تلاش میکنن که به حال تنش اخیر در رابطه تهران و سئول رو از طریق این گونه رایزنی ها کاهش بدن. توجه داشته باشیم که کره ای ها حدود 8 میلیارد دلار بابت خرید نفت از ایران به کشورمون بدهکار هستند و متاسفانه به بهانه تحریم های امریکا از در واقع دادن پول در واقع خریدهای نفتی خودشون اجتناب میکنه. خب عزیزان شنونده ساعت 19:11 است. در بخش دیگری از گفتگوهای برنامه در خصوص دور سوم گفتگوهای راهبردی عراق و امریکا می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای دکتر سیدرضا صدرالحسینی از کارشناسان مسائل غرب آسیا در این بخش با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
خدمت جناب آقای عسکری، همکاران محترمتون و شنوندگان گرامی سلام عرض می‌کنم. ان شاءالله روز خوبی رو داشته باشید. در خدمتتونم.
متشکرم. آقای دکتر توضیح بفرمایید که دور سوم گفتگوهای راهبردی بغداد و واشنگتن حول چه محورهایی برگزار شد؟
با نام و یاد خداوند متعال. خب همونطور که جناب عسکری جناب عالی مستحضر هستید، دور سوم مذاکرات گفتگوهای مقامات عراقی و امریکایی‌ها در محور اصلیش بحث خروج و تعیین جدول خروج هست و مسائل امنیتی که در حال حاضر کشور عراق با او روبروست. خب با توجه به مسائلی که تقریبا از 15 سال پیش بین دو کشور جاری و ساری بود، قرار بر این بود که امریکایی ها در حوزه مسائل امنیتی تا اونجایی که میتونن یک همکاری های جدی رو با مقامات امنیتی عراق داشته باشن، که البته مهمترین موضوع او برخورد با داعش بود که باید بگیم که متاسفانه این کار انجام نشد و امریکایی‌ها هیچ گونه همکاری در رابطه نداشت. اما در سال گذشته که موضوع بحث خروج نیروهای امریکایی از عراق در پارلمان با اکثریت آرا رأی خودش رو آورد، این موضوع بیشتر مورد توجه قرار گرفت و فشار افکار عمومی و پارلمان به دولت آقای الکاظمی او رو واداشت که در سفری که به امریکا داشته باید در این مورد حتما به یک نقطه مطلوب برسه. از یک طرف دیگر، غیر از در حقیقت اقدامات دیپلماتیک و فشارهای افکار عمومی، موضوع حرکت مقاومت و مقابله با تیمها و جریانها و گروهها و کاروانهای نظامی امریکا که مشاهده میکنیم از سال گذشته در حقیقت این افزایش قابل توجهی پیدا کرد از دیماه سال 98 به این طرف و امریکایی‌ها مجبور شدن حداقل در بحث لفظ گفتگو و مصاحبه بحث خروج خودشون رو مطرح بکنن. بنابراین دور سوم در حول محور خروج نیروهای امریکایی دور میزنه.
آقای دکتر صدرالحسینی، که از مباحثی که حالا معمولا در تحولات سیاسی در عراق وجود داره به عنوان یک عامل ثابت، موضوع دخالت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای هست که حالا حضرت عالی به نقش امریکا در تحولات عراق اشاره فرمودید که برخی کشورهای عربی منطقه از جمله عربستان هم معمولاً بازیگرانی هستند که در این روند مداخله می‌کنند. این توضیح بفرمایید که در حال حاضر این گونه مداخله‌ها به چه شکلی و تحت چه فرایندی پیش میره؟
فرایند مداخلات برای هر یک از کشورها خب تفاوت قابل توجهی داره، ولی عربستان در حوزه مسائل منطقه‌ای، حمایت از تروریسم و در حقیقت ترویج تروریسم و القاء تفکرات تروریستی یکی از مهمترین موضوعاتی است که سردمدار و پرچمدار و سعودی‌ها هستند. اما از بابت حمایت‌های مالی هم اونا هیچی کم نمیذارن در این رابطه. من خوب هست که برای در حقیقت استدلال دقیقی که در این رابطه لازم هست یک مصداق واقعی بگم خدمتون که در آخرین انفجاری که در بغداد صورت گرفت عوامل سعودی بودند و رهبری و برنامه از جانب عربستان هدایت میشد که این واقعیت به عنوان واقعیت غیرقابل انکار برای همه مقامات امنیتی و سیاسی عراق هم در حقیقت کاملا روشن شد. خب این دخالت ها در حوزه های مختلف هم وجود داره و متاسفانه یکی از عوامل عدم وجود یک امنیت پایدار در منطقه همین موضوعات است که البته نباید مسلط امریکا و رژیم صهیونیستی و سعودی رو فراموش کنیم و فقط در حقیقت توپ در زمین سعودی ها باشه. برای حفظ امنیت رژیم صهیونیستی حتما این مثلث رو در حوزه های مختلف ناامنسازی در منطقه باید توجه ویژه داشته باشه.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر صدرالحسینی به خاطر توضیحات ارزشمندتون و حضورتون در این گفتگوی تلفنی. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون.
خداحافظتون باشه. از شنونده نگاهی داشتیم به دور سوم گفتگوهای راهبردی امریکا و بغداد. آقای دکتر سید رضا صدرالحسینی کارشناس مسائل غرب آسیا در این بخش با ما همراه بود. جمال عرف رئیس ستاد انتخابات کشور در برنامه رویداد رادیو گفتگو با اشاره به ثبت نام حضوری شرکت کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد بر اساس قانون تلاش میکنیم در وزارت کشور تمهیدات لازم از حیث پروتکل های بهداشتی رعایت شود. فهماسب مظاهری رئیس کل پیشین بانک مرکزی در برنامه بدون خط خوردگی رادیو گفتگو ضمن بی تأثیر خواندن اصلاح پولی در کشور گفت اگر جای آقای روحانی بودم به اولویت های نظیر اصلاح بورس رسیدگی میکردم. شما عزیزان شنونده میتونید از طریق سامانه پیامکی 30,000-35 با ما در این برنامه در ارتباط باشید.
سیاست بدون خط خوردگی.
خب در این بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به واکنش ها به اظهارات سفیر فرانسه در تهران درباره مذاکرات وین. آقای دکتر محمد رضا مرندی کارشناس مسائل بین الملل در این بخش با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، عصر بخیر.
سلام قربان، خسته نباشید. نوبت محمد رضا نیستم ولی فرقی نمی‌کنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر مرندی به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی. آقای دکتر توضیح بفرمایید که در واقع اظهارات سفیر فرانسه در تهران در خصوص مذاکرات وین چه بوده؟
خب طبیعتاً کشور غربی سابقه چند صد ساله‌ای دارن هم تو کشور ما و هم در کشورهای دیگه منطقه و بعد که در سراسر جهان در مداخله کردن در امور داخلی کشورهای مختلف و اینم در همون راستاست. گرچه خب کشور ما جزو کشورهای بسیار مستقل تو جهان ولی روحی غربی ها و کشورهای غربی و دولت های غربی و نخبگان حکومتی در غرب عوض نشده و این حرفی که سفیر فرانسه زده در همین راستاست. اینا تلاش میکنن تا در داخل کشور مختلف تأثیر گذار باشن، مداخله بکنن، در حالی که همینجوری که میدونید در همین انتخابات اخیر آمریکا جنجال بر سر این بود که مثلا ایران یا روسیه یا چین چه مثلا مداخلاتی احیان کردن که هیچ کدومش سندی نیاوردن، ولی حساسیت فوق‌العاده‌ای دارن نسبت به مداخلات، ولی خودشون از طرف دیگه رسما دخالت میکنن در امور داخلی دیگر کشورها.
بله، بالا یه بخشی از صحبت‌های سفیر فرانسه رو که من نگاه می‌کنم، آقای دکتر مرندی اشاره داشتن که هدف ایرانی‌ها در خصوص مذاکرات وین احیای برجام پیش از انتخابات ریاست جمهوری است، در حالی که به حال موضوعات از این دست مثل برجام که بحث ملی محسوب میشه اساساً در دایره منافع ملی هست و در داخل هم انصافاً گروه‌های مختلف سیاسی نگاه این گونه ندارن که بشود از این موضوع‌های سیاسی به حال به گونه‌ای سوء استفاده کرد یا در مقام بهره برداری انتخاباتی از اون بر بیان. از نگاه شما با چنین رویکردی که سفیر فرانسه داره مطرح میکنه، مذاکرات وین حداقل از نگاه اروپایی‌هایی که در این مذاکرات حضور دارن چگونه فرجامی میتونه پیدا بکنه؟
اولا من فکر میکنم کسانی هستن تو داخل و خارج از کشور که روی کرده غیر ملی و غیر اخلاقی داشته باشن، چه کسانی که میخوان ما به شکل عجولانه چیزی رو امضا بکنیم، چه کسانی که میخوان اصلا امضا نکنیم. برخی افراد میخوان برای رسیدن به قدرت یا اینکه دیگر یا در قدرت بمونن حتما این رویه رو دارند، یعنی چنین افرادی تو کشور وجود داره، در طول تاریخ هم بودن.
بله.
ولی حکومت جمهوری اسلامی و بدنه این کشور خب اینجور نیست و اجازه نمیدن تا دیگر کشورها مداخله بکنن و از طرفی هم بحث پرونده برجام هم پرونده‌ای نیستش که بشه به شکل شتاب زده بهش رسیدی کرد یا از طرفی بی خودی تعلل کرد. رهبری هم برای همین گفتن ما هیچ عجله‌ای نداریم. برای جمهوری اسلامی ایران مهم اینه که درست تصمیم گیری بشه، اشتباه نکنه، این وسط سرش کلا نره. بالاخره چند سال پیش وقتی که ما برجام امضا کردیم، آمریکایی‌ها تلاش کردن تقلب بکنن، سوء استفاده بکنن. اوباما هرگز به برجام عمل نکرد، برای همین ما نتونستیم وارد سیستم مالی جهانی بشیم. این دفعه خب رهبری گفتن و به اینم اشاره شد تو صحبت‌های اخیر رهبری، خب این دفعه پافشار بیشتری هستش که باید برجام به شکل کامل اجرا بشه، وگرنه دیگه معنا نداره که ما خودمون کامل به تعهدات خودمون عمل بکنیم، طرف مقابل ناقص عمل بکنه. برای همین بایستی با احتیاط خیلی بیشتر از گذشته مذاکره کرد و خب قطعا همینجوری که شما گفتیم بدنه نخبگان کشورمون که در بحث امنیت ملی حرفای گفتن دارن حتما مراقبن که نه از اون طرفی زیاده روی بکنن و نه از اون طرفی زیاده روی بشه.
بله، آقای دکتر مرندی، یه بحثی هم که راجب تحریم ها به حال مطرح بوده و هست این هستش که خب غربی ها این ادعا رو دارن که همه آنچه که به عنوان تحریم دارن علیه ایران اعمال میکنن صرفا ماهیت هسته‌ای نداره و بخشی از این تحریم هایی که اعمال شده علیه ایران ناشی از موضوعات غیر هسته‌ای هست. ارزیابی شما رو هم بشنویم آقای دکتر مرندی.
خب این که فکر میکنم همه میدونن حرف صحیحی نیست، وگرنه خب پس توافق هسته‌ای اگه اینجوری باشه که معنا نداره، این اصلا نباید هم توافق کنیم. اگه قرار باشه مثلا تو توافق ما یه سری محدودیت ها رو بپذیریم و بعد اونا یه سری کار رو انجام بدن از اون طرف، بعد همون کاری که قرار انجام بدن فردا به اسم یه چیز دیگه ای دوباره انجام ندن، مثلا امروز مثلا به فرض میگن خیلی خب ما تحریم ما رو بفرض بر روی وزارت نفت می‌داریم. بعد از توافق 6 ماه بعد 5 ماه بعد به اسم حقوق بشر، تروریسم و همین چیزهایی که غربی دوستان خودشون نقض میکنن و دوستان دیگران رو متهم بکنن، به اسم یکی از اینا ایران رو متهم بکنن و یه تحریم‌های جدید اعمال بکنن. خب این که معنا نداره. اگه قرار باشه که لغو تحریم باشه و بعد دوباره اون تحریم‌ها به اسم دیگه برگرده، که این توافق دیگه نیازی نداره. بنابراین همه اینها به هم مرتبطه. اینه یه خصومت با کشوره، چون کشور مستقله، مثل سعودی نیستیم، مثل ترکیه نیستیم، مثل مصر نیستیم، مثل پاکستان نیستیم، کشور مستقلی هستیم. بالاخره اونا از این ناراحتن. حالا یه روز به اسم موشکیه، یه روز به اسم منطقهیه، یه روز به اسم حقوق بشر، یه روز به اسم هسته‌ایه. ولی توی توافق اون چی که ما برای ما قابل قبول اینه که اونها دیگه در کار اقتصادی ما مداخله به هیچ عنوان نتونن داشته باشن، ما در برابرش یه سری محدودیت ها رو میپذیریم. این چیزیست که به هر حال پذیرفته شده است.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر مرندی به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. خدا
متشکرم. عصر شما بخیر باشه. از آن شنونده نگاهی داشتیم به اظهارات سفیر فرانسه در تهران درباره مذاکرات وین و واکنش‌ها به اون. آقای دکتر محمد مرندی، کارشناس مسائل بین الملل، در این بخش با ما همراه بودن. سخنگوی شورای نگهبان از ایراد مجمع تشخیص مصلحت به قانون انتخابات ریاست جمهوری خبر داد. کدخدایی در فضای مجازی نوشت طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری به دلیل باقی ماندن برخی ایرادات مطرح شده از سوی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایر بند 2 اصل 110 شناخته شد و مراتب به مجلس اعلام شد. خب عزیزان شنونده، پل‌های ارتباطی رو خدمتتون اعلام می‌کنم. 3010-35 سامانه پیامکی ما از طریق سامانه 162 رابط میرسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. همینطور میتونید از طریق نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر گوشی تلفن همراهتون برنامه رادیو گفتگو رو از این طریق بشنوید. خواهش می‌کنم با توجه به اینکه تقریبا بیشتر شهرها و مراکز کلان شهرها در کشور در وضعیت قرمز کرونایی قرار داره، بیش از پیش پروتکل های بهداشتی از جمله زدن ماسک و فاصله گذاری اجتماعی رو رعایت کنید.
جامعه بدون خط‌خوردگی.
خب عزیزان شنونده، در روزهای گذشته خبری به حال منتشر شد که تقریبا به کانون توجه همه مردم تبدیل شد. شهادت دو محیطبان عزیز زنجانی که به حال در شبکه‌های اجتماعی هم خیلی واکنش نشون داد و مردم هم به شدت در واقع این موضوع رو محکوم کردند و خواستار برخورد قانونی با به حال عاملان این حادثه شدن. ارتباطتون برقرار هست با سرکار خانم دکتر سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی. خانم دکتر رفیعی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام، وقت شما بخیر. عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان خوب برنامه.
متشکرم.
سلام، شما در خدمتم.
خانم دکتر رفیعی، بعد از به حال حادثه‌ای که برای این دو محیطبان عزیز به حال اتفاق افتاد در شهر زنجان و این دو محیطبان عزیز ما به حال به شهادت رسیدند، خیلی ها در فضای مجازی این دیدگاه رو مطرح کردند که به حال به رغم اینکه برخی قوانین هم در حمایت از محیطبانان در کشور وجود داره، اما ظاهرا از اون بازدارندگی‌های لازم برخوردار نیست که ما همچنان بعد از تصویب این قانون هم در سالهای اخیر می‌بینیم که جان محیطبانان عزیزمون در سیانت از به هر حال حوزه زیست محیطی با مخاطرات جدی مواجه هست. چه ظرفیت‌های خانم دکتر رفیعی باید در کشور بیش از پیش فراهم بشه که موضوع حفاظت از جان محیطبانان بیش از گذشته مورد توجه قرار بگیره و اساساً آنقدر ظرفیت‌های بازار